أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريدته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الراسل المصطفى محمد حبیبین و طاهرین و هدات المهدیین و المنتجبین سیما بقیت الله و السماوات و الارضین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآل الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خذوا الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببجة مباركة وهدى للعالمين. محضر مبارک سربران معظم، سخن در ادامه آیات و بینات سوره شریفه آل عمران است. بخش پایانی عرایض دیشب در آیه 92 لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بازگو کردیم که خداوند سبحان در بین مطالبی که در مورد اهل کتاب و بنی اسرائیل مطرح می فرماید یک جمله معترضه رو مطرح می کنند که در این حال ارتباطی هم با مطالب دارد ولو در این حال اگر ارتباط هم نداشته باشد این سنتی است که در قرآن عمل می شود. هنگامی که یک مطلب متصل و یک نواختی گفته می شود در یک موضوع منسجم، گاه خداوند سبحان یک تکلیم ضرابی یک مطلبی را در میان مطرح می کند که اون یک نواختی سخن دچار به هر حال ملال نکند مخاطب را، بلکه جنبه تنبهی نیز برای شنوندگان و تلاوت کنندگان قرآن داشته باشد. در اینجا فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا، هرگز شما مقام بر رو لمس نخواهید کرد، نخواهید چشید بر رو، هرگز به بر نمیرسید، واصل نمیشوید حتی تنفقوا مما تحبون. ظاهرا به ذهن میآید بنابراین، البته بحث تفسیر آیه رو دیشب کامل گفتم نظر مبارک عزیزان، به ذهن میآید که انسان بدون انفاق نمیتواند به خیلی از مقامات برسد. یک عمومیتی رو آیه اثبات میکند که تا انسان منفق نباشد به خیلی از کلاس ها را پیدا نمیکند و به خیلی از درجات نمیرسد. لن تنالوا البر، اشاره کردیم که اینجا لن به کار برده میشود، جنبه نفی ابدی دارد، هرگز امتناع وقوعی دارد، امکان ندارد بجا میشود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اون هم انفاقی که از محبوب باشد. اشترى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ثوبا فاعجبه، امام یه جامعه رو لباسی رو دستور دادن خریدن برشون، وقتی که آوردن خانه تا امام نگاه کردن خیلی لذت بردن از شکل این و زیبایی این و از پسندیدگی این لباسی که برای امام خریده شده بود. فانفقه علیه السلام، سریعا تا نگاه کردن خوشش اومد دادن کندن غمبر بگیرین رو بده فران کس دادن. بعد سوال کردن آقا اگر شما خوشت اومد چرا دادید این رو، پس چرا برای خودتون نگه داشتید؟ فرمودن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. سریعا امام آیه رو بازگو فرمودن و پاسخ رو با همین یک کلمه دادن در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. مما تنفقوا من شیء فان الله به علیم، و هر آنچه را که شما انفاق میکنید خداوند سبحان علیم با آن است. نیاز نیست دیگران بدانند، بدانند دیگران یا ندانند، سر سوزنی نه از عظمت کار شما میکاهد نه میخواست، نه برای شما رتبه ایجاد میکند نه نقصان ایجاد میکند. شما کار را اگر برای خداوند سبحان انجام دادید همان به که بین شما و بین محبوب اسراری باشد که دیگران بر آن مطلع نگردند. و ما تنفقون من شیئن فان الله به علیم. خب تا اینجا این بحثی بود که دیشب بازگو کردیم. حال برمیگردیم به مطالبی که در این سوره در مورد بنی اسرائیل مطرح بود. کل دو طعام کان حلال بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. مفسران معتقدند که از این آیه که تلاوت می شود که آیه 93 این سوره مبارکه است، این آیه و زمینه آیات بعدی که انشاءالله می رسن امشب هر مقدارش رو باز بکنم خدمت عزیزان، دو شبهه از ناحیه یهودیان مطرح می شود که خداوند این دو شبهه را عمیقا دارد پاسخ می دهد. یه شبهه بعض از اعتراضات اینها بر پاره از محرمات شرعی است که اینها مدعی بودند در شرع مقدس اسلام پاره از لحوم و دسوم، بعض از گوشت ها و چربی ها و بعض از محرمات، اینها درست نیست، اینها را اسلام ابداع کرده است، این بدعت اسلام است، با شریعت ابراهیم سازگاری ندارد، در شریعت ابراهیم این نبوده است. اگر مسلمانان میگویند آیین حنیف دارند و آیینشون آیین ابراهیم نیست، ملت ابراهیم را دارند، نسخ آیین ابراهیم کردند و این رو به عنوان یک نقیصه بر اسلام و به عنوان یک برگ برنده بر علیه پیغمبر اسلام یهودیان در محافلشون بازگو میکردن و مطرح میکردن. این آیه شریفه داره جواب اون شبهه میدهد. کل طعام کان حلال لبنی اسرائیل، ما شما اشکال بر ما میگیرید، بگذارید ما مسئله رو در خودتون منتقل کنیم. بنی اسرائیل، کل طعام کان حلال لبنی اسرائیل، تمام طعام ها برای بنی اسرائیل آزاد بود، حلال بود. الا ما حرم اسرائیل علا نفسه، الا اون چیزهایی را که اسرائیل خود بر خود حرام کرده بود. حالا این آیه از قدم نیاز به توضیح دارد. اولا کلمه طعام در اینجا معنای عام می‌دارد، کل ما یتغذی به، هر چیزی که انسان می‌خورد اون رو طعام می‌گویند، هر چیزی که انسان می‌نوشد اون رو شراب می‌گویند، اطعمه و اشربه، خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها. اما معنای کلمه طعام در اینجا این، ولو این که معنای دیگری هم طعام دارد در کلام عرب، در کلام عرب گاه طعام گفته می‌شود فقط یراد به البر، فقط گندم اراده می‌شود. کلمه طعام گاه در کلام عرب به معنای گندم به کار برده می شود. اینی که در باب زکات فطر دارید، مثلا یه سا بر باشد، یه سا طعام باشد، فرض بفرمید سا ان من بر، سا ان من طعام و سا ان من شعیر، در خود متن حدیث داریم، یا یه سا شعیر باشد یا یه سا طعام باشد. شعیر یعنی جو، طعام یعنی گندم. گاه طعام به معنای گندم آمده است در متون روایی و در کلام عرب، اما در آیه شریف اینجا ظاهرا امر آن است طعام به معنای مجموع، چون کل طعام به معنای مواد غذایی و خوردنی هاست. تمام خوردنی ها کان هلنده بنی اسرائیل، برای بنی اسرائیل اینهای اباحه داشت و یه هلیتی داشت. الا ما حرم اسرائیل و علا نفسه، الا آن چرا که خود اسرائیل بر خودش حرام کرده بود و ممنوع کرده بود بنابر هر دلیلی. این آیه فرمایید در عبارت ما داریم کان هلنده بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یعنی فرزندان اسرائیل. بعد فرمود الا ما حرم اسرائیلو، الا آنی که خود اسرائیل بر خودش حرام کرد. پس مشخص میشه ما اینجا دو کس داریم، یه بنی اسرائیل داریم که جماعت بنی اسرائیل هست و یه اسرائیل داریم. اینجا اسرائیل بنی اسرائیل نیست، اسرائیل شخصه و بارها متذکر شده ایم در مباحث قرآن کریم که کلمه اسرائیل لقب یه شخصیتی از بزرگان انبیاء الهی است که جناب یعقوب نبی باشد. یعقوب پیغمبر را اسرائیل می نامیدند که قرآن هم این لقب را در مورد این مرد و این بزرگ شخصیت به کار می برد، منتها با این خصوصیت که کلمه اسرائیل ادریس وقتی که معناش می کنیم به عربی، در متون عربی ما اسرائیل رو میگن المجاهد فی سبیل الله، اون کسی که مجاهده در راه خدا کرده است، سرباز خدا، مجاهد الله، اون کسی که مجاهده برای خدا کرده است، جهاد برای خدا کرده است، کوشش برای خدا کرده است. این به عبری میشه اسرائیل، چون ایل یعنی خدا، اسرائیل یعنی سرباز، یعنی مجاهد اسرائیل. منتها خود بنی اسرائیل تو متن تورات جور دیگه اسرائیل رو معنا کردن، یعنی تو متن تورات امروز که در دسته است کلمه اسرائیل رو نگفتن المجاهد الله، یعنی که مجاهد الله کسی که جهاد داره، گفتن المجاهد بالله، اون کسی که با خدا مجاهده کرده است، اون کسی که با خدا مبارزه کرده است. چیزی چه معنایی دارد؟ من در متن تورات در سفر سوم داستان آن مطرح هست در سرزمین به نام فلائیل جناب یعقوب با خداوند سبحان مقابله کرد و اون مصارعه و کشتی گرفتن یعقوب با خدا به احیانا در یه مثلا بگیم حالا راند بگیم، در یه مثلا سلیقه اول بگیم، سلیقه دوم بگیم، یکی به خدا زد یکی یعقوب زد، مثلا فرض بفرمایید یه حالت اینچنینی هم ایجاد شد. یه داستان فکاهی خنده‌آوری رو در باب مبارزه یعقوب با خداوند در متن تورات الان می‌بینیم که وجود دارد. یه معنای منحطی در اونجا دارد، یه معنای مبارکی در قرآن دارد که بنی اسرائیل. قرآن اعاده حیثیت شخصیت یعقوب می‌کند و او را به عنوان سرباز خودش خداوند سبحانه خطاب می‌کند. جناب یعقوب یه حساسیتی به بعض از خوردنی‌ها دارد، نه از باز اینکه بخواد دین خدا را بگوید، به لحاظ این که آرزوی نسبت به بعض از مواد غذایی دارد رضا ترک کرده است، بعض از چیزها را نخورده است. یهودیان به زعم اینکه کار این جناب یعقوب و کار اسرائیل یه تشریعه، دارد بیان آیین و شریعت میکند، همون مواد غذایی رو به تدریج از لیست مواد خوردنی خودشون به کناری گذاردن و گفتن اینها محرمات است، با حالی که قرآن میگه کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، اینها بس حرمت نداشت الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، الا آنی که یعقوب خودش به لحاظ وظیفه شخصی خودش نه از باب این که جلودار دین است و آیین است بر خود حرام کرده بود، من قبل هم تنزل التورا، وقتی که اسرائیل این کار کرد هنوز تورات نازل نشده بود، هنوز که تورات نیامده بود. مثلا فرض بفرمایید به لحاظی که دیدید جناب یعقوب این پدر این دوازده مردی است که بعد میشن اثبات بنی اسرائیل، سبت بنی که جناب موسی یکی از این گروه های دوازده گانه به نام اثبات بنی اسرائیل به اصطلاح برون آمده است، شخصیت الهی این چهره شده است. طبعا پس بنابر این جناب یعقوب قبل از نزول تورات است، من قبل ان تنزل التورا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. یهودی ها اگر قبول ندارید این که اسلام میکنه و پیغمبر میگوید که شما در متن حقیقی تورات محرمی ندارید، این که شما الان بعض از چیزها را حرام کرده اید و اعتراضاتی هم بر مسلمانان میکنید، بدانید اینها مجعولات و بافتنی های خودتونه، اینها مجعولاتی است که به دین خدا بستید و الا اگر متن حقیقی تورات را بیاورید چنین محرماتی در آن وجود ندارد مگر این تعریفات و بافته های خودتون را. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، ما سند داریم، بیارید تورات حقیقی را بخوانید ببینید غیر از این است ان کنتم صادقین. اگر راست میگویید شما پاره از این محرماتی که دارید اینها ساخته های ذهن خودتون است. شما در قرآن گاه میبینید خداوند اشاره میکنه اینا بعض از چیزها را هازا به زعم هم به زعم خودشون گفتن هازا حرام و هازا حلال، این حلال این حرام، این نیست دین خدا. حلال و حرام آنیست که خداوند سبحان اعلام و حرمت حلیت را میکنند، نه اینکه به زعم و گمان شما بیاید که چنین ادعایی را بکنید. میدانید اگر کسی غیر حرامی را به عنوان حرام معرفی کند در نزد خداوند سبحان چه میشود؟ این افترای بر خداست، این دروغ بر خدا بستن است. فمن افترا علی الله الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اون کسی که چنین اتهامی را بر خدا میزند این اتهام کذب است و او ظالم است و ظالم. اگر کسی دروغ بر خدا ببندد حلالی را به عنوان حلال الهی و حرامی را به عنوان حلال حرام الهی معرفی کند، این دروغ بستن بر خداست و این مثال بارز ظلم بر خداوند سبحان خواهد بود و خداوند نمیگذارد از چنین انسان ظالمی را. قل صدق الله، قل بگو پیغمبر کلام صادق از آن خداست. فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، ما در خط ابراهیم بیایید، در خط ملت ابراهیم قرار بگیرید، ببینید آیین ابراهیم چیست، چرا از خودتون مجهولات بی خود میبافید و میبندید بر شرع ابراهیمی و اون راه ما را متهم میکنید. فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، تبعیت کنید ملت ابراهیم را. و حال این که ابراهیم انسانیست راست گرا و واقع گرا و آیین پاک دارد و ما کان من المشرکین، کنایه از اینکه شما خودتون شرک دارید ده برای چنین اتهاماتی را وارد میکنید. پس قل صدق الله، خطاب به پیغمبر بگو خدا اون چه میگوید صادقانه میگوید. فتبعوا ملت ابراهیم، دست بردارید از این اتهاماتتون، بیایید در خط ملت ابراهیم قرار بگیرید، اون ابراهیم راستگرای پاک و از مشرکان نباشید که ابراهیم از مشرکان نبود و ما کان من المشرکین. این یه بحث است. بحث دومی که مطرح میشه، البته این بحث اول رو من خیلی سریع‌تر عرض کردم که برسیم به بحث دوم که اینجا مناسبت ایام است و بیشتر خدمت عزیزان بپردازیم به این قسمت. نکته دوم به اعتراض به شبهه دومی که یهودیان در این فراز از آیه وارد کردن که خداوند دارد پاسخشان رو میدهد، اعتراض کلی رو که اینها داشتن. همان گونه که متذکر شده این گاه خدمت عزیزان، پیغمبر مکرم اسلام وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد که هجرت به مدینه منوره نمودن و از مکه برون آمدن، در مدینه پیغمبر برای این که وضعیت عمومی مدینه جامعه ایست تحت اختیار یهودیان، در جای خودش مفصل گفته این بحث رو اشاره عرض می‌کنم خدمتتون، جبه مدینه جبه یهودی است. شهر مدینه را یثرب میگویند. یثرب نام عبری است اصلا به طور کلی. بعدها مدینه مدینه شد و الا مدینه مدینه نبود. بعدها مدینه شد. خب پیغمبر وقتی که وارد مدینه شدن با این جبه یهودی که در مدینه وجود دارد بنا رو بر این گذاردن که در چند مسئله با یهودیان همگامی کنند. اولین مسئله که همگامی کردن با یهودیان مسئله قبله بود. دستور دادن به مسلمانان به قبله، قبله شما بیت المقدس، بیت المقدس است. به مسجد الاقصا نماز بگذارید. مسلمانان به قبله رو به مسجد الاقصا قرار داد. دومین مسئله که در اینجا پیش اومد مسئله صیام رمضان بود. مسئله رمضان نیومده بود در اسلام. آداب روزه رمضان بحث نشده بود. اما جامعه یهود چیزی به نام صوم داشتن. پیغمبر دستور داد با اینا همگامی کنید. از اول سال قمری رو یهودی هم روزه میگرفتن. پیغمبر فرمود شما با اینا روزه بگیرید. اول سال قمری میشه ماه محرم. از اول محرم شما با اینا روزه بگیرید. عشره اول ده روز اول محرم رو روزه بگیرید. اینا میگرفت. مسئله سوم تعطیلی بود. شما هم مانند یهودیان چون شهر مدینه شنبه تعطیله، شما مسلمان هم چکار کنید؟ روز تعطیلیتون شنبه شنبه رو تعطیل کنید. همگامی با یهودیان باشه. اما دیری نپایید. یه ماه خورده، یه سال خورده، یه سال و 7 ماه که گذشت، حالا 17 یا 18 مثلا فرض کنیم ما 17 یا 18 بود که دستور آمد. اولین نکته تغییر پیدا کرد و اولین مسئله از این سه مسئله بازگردانده شد. اون هم به لحاظ عوامل بسیار زیادی که دیگه حالا حال حاصله اون نیست که معذر مبارکتون باز کنم. به لحاظی که در بحث سوره مبارکه بقره مفصل چندین جلسه در این جهت بحث کردیم. قد نرا فقل و ببج به کفر سما و افلا نوال دیم نکه قبلتم ترزا. چه سرزنش های یهودیان به پیغمبر وارد کردن که شما ببینید هم چه دارید از ما بردید. توجه شما نمازتون قبلتون به ماست، به مسجدی که یادگار داوود و سلیمان ماست. شما به چیزی ندارید جماعت عرب بی تمدن. شما به چیزی ندارید به اینجا رو میکنید. قبله شما از ماست، حیثیت شما از ماست. پیغمبر تمام این مسائل رو تحمل میکردن. قرآن اشاره به اون میکند فلن ولیت نک قبلتا ترضاها. یا رسول الله ما تو را برگرداندیم به اون قبله ای که خوشنودی تو در اون قبله بود و رضای تو در اون بود. به این حرکت تغییر قبله به اصطلاح ما یک حرکت تاکتیکی بود که خداوند سبحان این فرصت رو داد برای پا گرفتن و شوکت و شکوه مسلمین در مدینه. قوت و قدرت هنگامی که در حدی شد که میتونستن مقابله کنن با یهودیان گفتن کار خودتون بکنید. اون مسجدی که از ایران مشرف شده اید و برحال مسجد قبلتین و زو قبلتین رو دیدید و ملاحظه فرمودید که در اونجا پیغمبر یک نماز رو به دو قبله خواندند یا دو نماز را به دو قبله خواندند. نماز ظهر را به مسجد الاقصا خواندند و نماز عصر را به کعبه مکرمه پیغمبر مکرم اسلام خواندن. بنابر اختلافی که در بین مورخین و مفسرین و محدثین در این باب وجود دارد. علی کل حال قبله عوض شد. پیغمبر مکرم اسلام رو را بازگرداندند به کعبه مکرمه. یهودی ها شروع کردن ایراداتشون. ای شما چه این کاری را کردید؟ این بیت المقدس بیت المقدس شرافت دارد. گاه می اومدن پیش این مسلمانان می گفتن شما ببخشید مرحوم آقاتون کی فوت کردن؟ گفتن 6 ماه قبل فوت کردن. خب این میت شما رو چجوری تو قبر گذاشتن؟ گفتن روی این میت ما رو به طرف بیت المقدس گذاردن. گفتن این حالا که شما میگید باید رو به کعبه باشه، روی میت شما رو کی برمیگردن به طرف قبله؟ کی به طرف کعبه برمیگردن؟ می اومدن به یه اعتراضاتی، می اومدن به یه شبهاتی و یه ردودی رو وارد میکردن، به یه ایذایی برای مسلمان ها ایجاد میکردن. این آیه شریفه اشاره به این معنا میکنه. میگفتن شما چه حقی داشتید؟ پیغمبر شما چه حقی داشتید که رو از بیت المقدس برگردانند؟ مگر نمیدانید اینجا بزرگترین قبله است؟ مگر نمیدانید اینجا بزرگترین خانه است؟ یادگار رو پیغمبر عظیم است. آیه شریفه نازل شد. ان اول بیت یهودی ها دهان را ببندید. ان اول بیت وضع للناس فالذی ببکة مبارک. میدانید از این چیست؟ ان اول بیت همانا به درستی که اولین خانه ای که نهاده شد برای انسان ها به عنوان خانه عبادت للذی به بچته بیت المقدس نیست، آنیست که در بچه است، آنیست که در بچه است، مبارکن اون خانه است که مبارک است و هدن دل عالمین و او عامل هدایت عالمین است. فیها آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. از خداوند توفیق می‌خوایم که بتوانیم انشاءالله به تدریج این مزامین رو خدمت عزیزان بازگو کنیم. این مقدمه ورود به بحث این قسمت از آیه شریفه بود. ان اول بیت خداوند در اینجا 8 صفت رو برای کعبه مطرح می‌کنه عزیزان. 8 صفت در اینجا برای این بنای عظیم و این خانه بزرگ عبادی مطرح می‌شود. یک، ان اول بیت، این خانه مقام اولیت دارد. خود مقام اول نخست بودن، اولا اولویت و اولیت امر اضافی است. اینجا به شکل مطلق میاد. این خانه اول است. در چی اوله؟ در همه چی. در شرافت اول است. در رتبه و منزلت و جایگاه و فضیلت اول است. اینجا خانه است که خداوند سبحان اول بیته. این مقام رو به عنوان اولین جایگاه عبادی در روی کره زمین قرار داده است. در خطبه قاصعه نهج البلاغه که توفیق سخن گفتن در اون رو خداوند روزی فرمود، عرض کردن در محضر عزیزان و سرورانی که بودیم در شرح نهج البلاغه، که امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام اونجا اشاره فرمود: ثم امر الله آدم علیه السلام. اعتقاد ما آن است که بانی اول، بناکننده اول کعبه معظمه، شخصیت بزرگوار بزرگ پیغمبر الهی آدم علی نبی جناب علیه السلام است. کسی که اول دیوار خانه کعبه بالا میبرد آدم است، نه ابراهیم. ابراهیم پس از تخریب خانه در اثر حوادث طبیعی تجدید بنا خانه حق میکند و الا مؤسس کعبه، اولا مؤسس کعبه خداست، در عالم بشری جناب آدم است. آدم مأموریت می‌یابد که به عنوان اولین جا از تصریح آیه رو ببینید، اولین جایگاه عبادی در روی کره زمین کعبه است. خاطر عزیزان هست در روز پنجشنبه واقعه دعوا العرض بود، در همین ماه شریفی که در خدمتتون هستیم، و در شام پنجشنبه عرض کردم خدمت عزیزان، خود دعوا العرض که روز 25 ذوالقعده چنین نامی را دارد، اشاره به گاهی دیدید در عبارات. اتفاقا خیلی خوشبخت بودم من که امسال سوال می‌کردم که یا ببین دلیل توجه بیشتر به این مزامیر دینی است. سوال می‌کردم دهو العرض ما دیدیم در مفاتی مثلا در کجا نوشته شده است که روز گسترن کردن زمین، زمین چجوری پهن کردن، مگر زمین معنیش چیه، مگر سفره بوده که پهنش بکنه؟ این سوال می‌شد گاهی. ولی کلمه دهو العرض اتخاذ شده از آیه شریفه است: ولعرض بعد ذلک دهاها. دهاها خداوند سبحان بعد از این که زمین رو آفرید، بعد این زمین رو زیر پای فرزندان آدم گستراند. یعنی چی؟ یعنی آماده سکونت برای انسان کرد، یعنی شرایط محیط زیست را برای زیستگاه بشر خداوند سبحان در این کره خاک مهیا فرمود. یعنی این زمین رو از زیر آب برون کشید حضرت باری تعالی. دهم این کره زمین آب است، الان هفدهم آن آب است. سرهم رو خداوند بیرون کشید و زیستگاه انسان‌ها قرار داد. اولین نقاطی که از زیر آب برون آمد در روی کره زمین بنابر اعتقادات مذهبی ما همین سرزمین است، سرزمین حجاز است، همین وادی حجاز است. اینجاست که خداوند سبحان به عنوان اولین جا برون کشید و اولین مقامی که به عنوان جایگاه عبادت در روی این کره خاک به انسان‌ها معرفی شد، کعبه مکرم است. گاهی این جمله رو میگن کعبه محاضی با بیت المعمور است. بیت المعمور چیست؟ یه جایگاهی است که مقام توجه قدسیان، کروبیان، ملائکه الله در اونجاست. ملائکه الله اطراف بیت المعمور میگردن و اونجا خدمت میکنن. بعد بیت المعمور به محاضات کعبه است. این موقعی هست درسته، اما نه این معنی تو ذهن شما میاد که محاضی یعنی یه چیزی اینجاست، یه چیزی محاضیش او بالا بیت المعمور، این پایین کعبه است. نه، این محاضات نه محاضات جغرافیایی، بلکه محاضات شعنی است. یعنی به ازاء در قبال اون بیت المعموری که خدا به ملائکه الله داده است، در قبال اون خدا به فرشیان، خدا به خاکیان منت نهاد، خانه ای را، مقامی را، به ازای اون تفضلی که به عرشیان کرد و بیت المعمور را داد، کعبه را به خاکیان داد، به فرشیان داد، به انسانها چنین جایگاه عبادی را، اولین جایگاه عبادی کره زمین رو خداوند سبحان به عنوان کعبه معرفی می کند. عبادت سالمی که انسانها به اون پرداختن اول بیت. نخستین صفتی که در اینجا اومد اولیت. خب از خود این اولیت بحثیست گاهی در سوره مبارکه واقعه وقتی که تقسیم می کند و کنون تو مزواجن سلاسه، شما انسان ها سه گروه خواهید بود. می دانید گروه اول چی هستند؟ از سابقون، از سابقون اونا به کلمه هست. خود سبقت مگر کم چی نیست؟ خود اولیت و سبقت یه نکته نیست. خود اینی که اصطلاحا امروز ما میگیم پیش کسوت، اون فلان کس در تز یعنی که پیش کسوت رو همه اگر بحثت میخوان جایی استدار کنن باید آقای دکتر فلان باشن که شان پیش کسفت تب برفال بودن، پیش کسفت تب فلان یا فلان آلم فلان شخصی فلان ورزشکار. به حال اگر میخوایی وارد این گمدن بشین باید از فعلوان رخصت بگیری که پیش کسفت کار است. و برها بزرگش نخواهند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد. بود این بزرگان رو خیلی تکریم شد کرد، به احترام شد کرد، به احترام اونها رو داشت که اینها مقدمه. ابن مالک در یه جایی دارن در اون حضیش به حبت سردل حاوزن تفسیرا مستوجبان سنائی الجمیلا. ما که اومدیم الان داریم این اشعار رو میگویم، اما قبل از ما دیگری هم گفته است. او ابن موت نسبت به ما سبقت دارد. او درود خدا بر او باد که او اولین راه را آمد، ما بعد از او میاییم. جناب حکیم طوس در دوسی خود ما در شاهنامه هزار بیت از شاهنامه از ابیات دیگران رو وارد کرده است. فقط جایی هم دارد در باب دقیقی وقتی وارد میشد در توصیف دقیقی میگه دقیقی هم این کارو کرد. او وارد شد شاهنامه سرود به این شیوه و خصوصیات دقیقی زرتشتی رو هم مطرح میکنه که اینطور بوده است، اینطور بوده است و به هر حال در این کار تقدمی دارد، پیش قدم بوده است. مثلا خود پیش کسبت بودن عنوانی است که در دنیای امروز هم اهمیت دارد و ارزش دارد. به در دیدگاه دینی و معرفتی ما هم پیش تاز بودن خودش چیزی است. از صادقون و سابقون اولئک چند مقربون امیر المؤمنین سید الموحدین، از بزرگترین افتخاراتی که کافر عمرش مطرح میکرد این جمله بود: صدقتکم الی اسلام ترا قوامن ما بلغت ابواب قلنی، من صدقت گرفتم در همه شما در اسلام و حالیش من نوجوانی بودم هنوز، ما به وقت و عوانه هرمی در ابتداء کار من به نوجوانی من بود، از همه شما صدقت گرفتم. و اینو به عنوان افتخار و مفخر خودش امیر المؤمنین علیه السلام مطرح میکنه. پس کعبه اولین چیزی که دارد سبقت کعبه است. کعبه پیش کسبت بناهای عبادی دنیاست. خداوند افتخار فضیلت اولیت را به کعبه داده است، به این خانه داده است. یک اول بیت، دوم کعبه بیت است. کعبه بیت است. در اینجا میتواند اول بیت به شکل به اصطلاح بعد وضع الناس، یعنی بیتی برای مردم. اما در واقع میبینیم که خداوند مستقیما در آیات دیگر این بیت رو به چی نسبت میده؟ به خودش نسبت میده. ما به ابراهیم و اسماعیل گفتیم ان تحرا بیتیه، پاکیزه کنید بیتیه، خانه من خدا را. یا ابراهیم به خدا میگوید رب انی از کم تو من ذریتی لراود غیر زیزر انده بیت کل محرم، خدایا من این زن و فرزند را این هاجر و اسماعیل را پس از دربدری این بیابان اون بیابان رفتن این وادی اون وادی رفتن حالا اومدم اینها را در کنار این خانه تو انده بیت کل محرم به این سرزمین بیابانه در کنار خانه تو اینها را نهادم، خدایا اینها را به تو میسپارم، اینها را به تو میسپارم، تو خود میدانید اینها، من به امر تو عمل کردم، به وظیفه تو، به وظیفه‌ای که برای من مقرر فرمودی عمل کردم. بیت به خدا نسبت داده میشه، بیت الله هست، بیت الله الحرام، بیتک، بیت خداست، بیتی، بیت خداست. خب حالا خود این بیت، بیت الله، کلمه بیت رو گاه متذکر شدیم، اساسا این ماده ترکیبی بیته، باته، این عجبت یائیه به اصطلاح ادبی، این بیته هر جا این اشتقاقات وجود داره داره چیه؟ آرامش وجود داره. شب را بیات میگویند، اون نانی که در سفره شما میماند صبح میخواید بخورید خیلی تمایل ندارید، میگن این نان بیات شده است، یعنی چی؟ یعنی شب برش مونده، هر چیزی که برای شب میگذارد بیات است. ما هممون بیات میگویم چون خیلی شب بر ما گذشته است. شب را بیات میگویند به لحاظ اینکه در خود شب چی وجود دارد؟ آرامش وجود دارد، آرامش وجود دارد. خداوند و جعلنا اللیل سکنا، شب رو برای آرامش و آسایش قرار داد. اون استراحت به خوابی که شما در شب میکنید، یه ساعت خواب شب برابر با 5 ساعت بلکه بیشتر خواب روز است. یه ساعت. البته ما سنت اون این نیست، متاسفانه زندگی برای ما شکل دیگری پیدا کرده است. این دنیای ما دنیای دیگه نیست، همه چیز عوض شده است. ولی خواب حقیقی و خواب لذیذ و شیرینی که سکونت حقیقی در اون وجود دارد، همون سنت مرخاست، همون خواب اول شب است. اون خوابی که ابتدا شب آغاز میشه تا پاسی از نیمه شب بهترین ساعته، اصلا از جهت حالا تخصصی از دوکان اشاره مختصری که خود وضعیت هورمون‌های بدن و ترشحات بدنی مناسب با اون خوابه، اون ساعته که بدن کاملا یه ریلکسی دارد، کاملا آرامشی بدن میطلبد. حالا ما میدهیم دیگه 12:30 یک که شد میخوایم سری بگذاریم، یک بدن آمادگی خواب نداره، الان اون جنازه رو انداخته بگذاریم دیگه، الان این خواب نیست، اون خواب در جایگاه خودش اون سیستم طبیعی بدن جور دیگه است، که ما طبق اون عمل نمی کنیم متاسفانه. به شب بیت گفته می بیات گفته می شود به لحاظ این که آرامش داره خداوند این طور قرار داده است و جهن للیل سکنا خواب شب را خدا آرامش بخش قرار داده است. همسر در کلام عرب بیت می گوین، به زن در کلام عرب بیت می گن. آیا زن داری؟ چرا به زن بیت می گوین در کلام عرب؟ چون زن با خداوند سبحان زوجیت رو نه زن رو حلک بیتون؟ آیا زن داری؟ چرا به زن بیت می گوین در کلام عرب؟ چون زن با خداوند سبحان زوجیت رو نه زن رو برا من مرد رو برا زن فرقی نمی کنن عزیزان مهربانی از بسر بسیت خداوند زن و شوی را چه قرار داده است؟ عامل سکونت هم قرار داده است. لتسکنوا الیها به گزارش قرآن که اینها مکمل یکدیگر و آرامش ده یکدیگر باشند. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم. این حالت این چنینی رو خداوند سبحان در وجود زن و مرد قرار داده است که اینها این حالت آرامش رو بتن بدن. خب حالا این کلمه بیت، این خانه را بیت میگوین، این مکان را بیت میگوین. به منازل شما آیان عزیزان بیت گفته می شود. چرا؟ چون البیت و معول لیل، اونجایی که انسان شب نیاز داره واردش بشه در کلام عرب به اون بیت میگن. اگر کسی محل کارش جوری که روز مثلا میره به جای ساکن میشه بیت نمیگن، به اون محلی که شب در اونجا انسان مستقر میشه بیت میگن، البیت و معول لیل. بنابراین هرچه مبدع اشتقاق این کلمه است درش آرامش وجود دارد. فرمود اول بیت، خانه خدا اولین بیت است، اولین مکانی که آرامش به وجود انسان می بخشد. صفت دوم است ها، خانه کعبه مقامی است که سراسر اون آرامش بخش به وجود انسان هاست. به زمینه یکی از وظائف و یکی از مستحبات مؤکدی که برای حجاج و زائران خانه خدا وجود دارد نگاه به کعبه است. هم نگاه به کعبه، هیچ چیزی هم بلد نیست بخواند یا حالش ندارد بخواند، هم بنشیند دروغ مسجد الحرام، یه نگاهی بکند به همین در، یه نگاهی بکند به رکن یمانی، نگاهی بکند به رکن عراقی، نگاهی بکند به رکن شامی، یه نگاهی بکند به در، به هجر، به حجر، به ملتزم، به شهوزروان، نگاهی بکند به مستجاب، یه نگاهی بکند به نابدان، یه نگاهی بکند به کسفت البیت، ان نظر الی الکعبه عبادت. اصلا نگاه به خانه ذره ذره نگاهت عبادت است. انسان مسلمان خداوند این به لحاظ این که این خانه مخصوصا اگر خداوند به کسی توفیقی بدهد عند فتح باب الکعبه، وقتی که اون در به خانه باز میشه، وقتی که در به خانه باز میشود، افتاد شهار بوده در خدمت بعضی از عزیزان حاضر در محفل که همون صبح ماه شعبان یه مرتبه بین صفا و مروه دیدیم که در باز شد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. اون گشودن در هیچ دعایی نیست که در اون ساعت مستجاب نباشد به نفس صریح روایی الا فتح باب الکعبه. خود اون آرامش تام از کعبه می آید، نگاه به اون، التزام به اون، استجاب به اون. صفت دوم خداوند سبحان خانه خودش رو بیت نامید، به لحاظ این که آرامش تراوت می کند از کعبه مکرمه. وضع عبد ناس صفت سوم، پیش کسفت تمام عبدیه عبادی کعبه، آرامش بخش کل کعبه. اونگاه این خانه خانه است که وضع ناس، این وضع شده است، جعل شده است لناس، یعنی منافع تمام این خانه مالکی است، مال مردم است. خداوند این کار روی کار مردمی قرار داده از باری تالا. این نفعش برای کسی نیست، نفعش برای خدا نیست، این نفعش برای ملکت الله نیست، این نفعش برای دیگران نیست، نفع این خانه برای مردم است، لناس. هدف از وضع این خانه این لام بابا قایتشه، هدف از وضع این خانه مردم هست. خدا این خانه رو برای ناس آفریده است، این جنبه مردمی دارد، اندفاع اون به جامعه برمیگردد. و بعد در این حال که این مطلب رو خداوند دارد میگه از کلمه ناس استفاده شد، وضع الناس، نه وضع المسلمین، نه وضع المؤمنین، نه این خانه خانه که جمیع بشریت باید ازش انتفاع ببرند. خدا این را برای جنس ناس قرار داده است، نه برای یک گروه خاص. خدا خواسته است که تمام انسان ها از اینجا بشتن دریا دریا نیرو و توان و پتانسیل را از اینجا بجویند و بگیرند. وضع الناس للذی ببکته، چهارم، این خانه که چه خصوصیتی را دارد و جایگاه مردمی دارد، به بکته، در بچه است. کلمه بچه لغویون بعضی ها معتقدن بکه لغتون فی مکه، کلمه مکه همون بکه است، فرقی نداره. حالا به چه دلیل؟ به دلیلی که میگن در کلام عرب احرف و ابداله هدعت و موتیا، ما در کلام عرب چه داریم؟ حروف ابدال داریم. گاه میبینید بین مثلا مثال زدن گاهی بین دال و ته در کلام عرب قلب و ابدال میشه، گاهی بین همزه و واق قلب و ابدال میشه. به جای ارس، ارس از کجا اومده؟ ارس ارس که ما عرصه یرسو نداریم در کلام عرب، ما ورسه داریم، ورسه یرسو. پس باید بگیم ورس، نباید بگیم ارس، اما میگیم ارس. به جای واق ابدالش میکنیم به همزه، اشکالی هم ندارد، بین واق و همزه این ابدال پیش میاد. در پارسی مثال زدم گاهی میگیم تکمه، تکمه درست است یا دکمه درست است؟ هر دوش درست است. بین تال و ته و دال در پارسی قلب و ابدال دارد. بادمجان، نه بگو بادمجان، اتفاقا درسته را بادمجان، هر دوش درست است. این ته و دال با هم چنین ابدالی را دارند و کسی هم ما چنین است. در پارسی هم زیاد داریم، در زبانهای دیگه هم داریم، در عربی هم فراوان داریم. یکی از این ابدالها بین ب و میمه. میگیم خداوند آفرید انسان را من طین لازب. لازب این چی؟ گل چسبنده. میگن من طین لازم، این لازب همون لازم است. لازب لزنه یعنی چسبندگی. این وقتی دو تا چیز به هم میچسبن میگن چی هم با هم؟ میگن ملازم یکدیگر هم به هم چسبیده هم. لازب همون لازم است. بین میم و بل در کلام عرب ابدال وجود دارد. به بکته یعنی به مکته، مکه و بکه به نظر خیلی از لغویون لغت واحد، اینها یکی هستند. اما شاید بعضی‌ها فرق قائل شدن، بگن نه، مکه به مجموعه اون فضا و سرزمین حرم گفته می‌شود و ماوالای اون، اما بکه فقط اون زمینی است که کعبه روی اون بنا نهاده شده است، همون فضای خاص محدوده خاصه درون مسجد الحرام. حتی یه ذره توسعش بدیم خود مسجد الحرام فقط، نه دیگه بیرون، اونو بکه میگن. و شاید بی مناسبت هم نباشد، چون خود لغت بکه ای اجتماع ازدهام، بکه در لغت به معنای ازدهام و کثرت جمعیت و استقبال است. فرمود به بکه چهارمین صفت، این خانه جایی است که به گونه ای است که همیشه ازدهام دارد. شاید هیچ جایی که رو کره زمین هیچ وقت تعطیل نمیشه آمده شد در روی آن، همون فضای مخاطب است، همان فضایی است که نه شب دارد نه روز دارد، نه سرما میشناسد نه گرما میشناسد. همیشه عارفان، دلدادگان، شیفتگان، عابدان پیرامون این حقیقت عبودی وجود در حال توف و پروانوار در حال حرکتند. کلمه بچه این ازدهام همیشگی را و این توجه همیشگی انسانها به این خانه را میرساند. به بچه این پنجم مبارکن، اول بیت بزرگ للناس للذی ببکته مبارکن، خانه که این خانه مبارک است، مبارک است. کلمه مبارک را میدانید از ماده برکت میانه، متذکر شده این برکت در لغت به معنای خیر ثابت پایدار است. وقتی یه چیزی خیر منقطعه به این برکت میگن، یه چیزی که میرسد امروز میرسد فردا میرسد، امروز میاد بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است ورنه لطفش این خداوند گاه هست و گاهی است، اونی که گاه هست و گاهی است اونو برکت نمیگن، اون خیر ثابت پایدار را برکت میگن. ثبات دوام، دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادن، بندران ظلمت شب آب حیات هم دادن، بی خود از شعشعه پرتو ذات هم کردن، باده از جام تجلای صفات هم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شدی آن شب قدر که این تازه برا افتن داده، اون شبی که همیشه تا ابدیت باقی است. شور آن، حال آن، توجه به اون شب و خیر خداوند سبحان در اون شب در بشریت ساقط است، میشه شب مبارک. چه مبارک سحری بود، چه فرخنده شدی آن شب قدر که این تازه برا افتن داده. اون سرزمینی که فیض همیشه در اون جاری است، اون انسانی که همیشه داره بشریت منشأ خیر است، زنده باشد منشأ خیر است، نباشد منشأ خیر است. مکتب او کثیر الخیر، نام او اصلا با نام او انسانها صفا می کنند، با نام او دلها شوری پیدا می کنند، تا که بر لب نام او جاری می شود. صلی الله علیه یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، تا که نام او بر زبان میاد آه دل انسان بکنه.
هم که کلمه مبارک علی بر زبان میاد شوریده بودم. بس دیدم زکر نام جان پرور حسین جان مرده را زنده می کند. به تعبیر همه شاعر خودمون جودی، زکر نام جان پرور حسین جان مرده را زنده می کند، آویر کند بنده لندهی کار آفری لنده می کند. چه مبارک نام منشه برکت، وجود منشه برکت. چه این کسی را مبارک میگوید؟ فرمود این خانه خانه مبارک است، یعنی خیلی که خدا در کعبه نهاده است، مال یه نسل، نسل بعد، نسل بعد، ابدا فصول خاصی داشته باشد اینطور نیست. برکت خانه همیشگی است. برکت خانه سیاه نمیشناسد، سفید نمیشناسد، لا اله. انسان وقتی نگاه میکند عزیزان میبیند میان از شب آسیان نگاه میکنند، یعنی مسلمانان معتقد و مؤمنه مالزی رو میبینند با اون اندام ها، مثلا تایلند کجا میبینند، خب ملاحظه فرمودید همه تون اونجا با اون قامت های کوچک و مثلا با اون وضعیت خاص، از اون طرف میبینند باز از منطقه افریقا آمدن این سیاه ها با اون قامت ها، با اون تنه های کشیده، با اون بدن ها زنشون مردشون با اون حالت خاص، بدن ها اونچنان سیاه شد دوغن زده شده از اون وضعیت خاص. باز نگاه میکنید ها میبینید از اون اروپا آمدن مسلمانانی که بدنشون باز چهرهشون باز چگونه، اصلا یه کسی دارد با زبان انگلیسی صحبت، دیگری با اسپانیایی صحبت، فلانی با آلمانی صحبت، که عربی میگه، دیگه عجمی میگه، دیگه هندی میگه، دیگه سندی میگه، دیگه هر کدام چیزی داره. هر کس به زبانی صفت حمد تو بلبل به غزل خوان به قمری به ترانه، همه دارن پروانه وار دور این خان و همشون دلهاشون مرتبط با صاحب خانه است و همشون دارن هی میگیرن این برکات رو، هی این خیر رو دارن میگیرن. نزدیکن میگیرند، دورند به عنوان یک مسلمان میایستند 24 ساعت 17 رکعت الله اکبر روی به سوی خانه میکنند و از فیوزات قبله و کعبه دارند آن به آن میگیرند و نمازشون رو به کعبه میخوانند، رو به کعبه میخوانند رضیت بالله و ربا. وقتی که اعتقاداتشون رو مرور میکنند به کعبه قبله، سریعا اتحاد خودشون رو قبله میدانند و کعبه میدانند. خداوند خیر کثیر در کعبه نهاده است. از اول آغاز خلقت و آفرینش، از آدم تا خاتم، از خاتم تا انقراض عالم، خداوند این خیر کثیر در این سنگ و چوب و حجر و مدر در این بنای عظیم نهاده است. من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، شرفان یاری که او را یار نیست. خدا میداند دوستی دارم مطالبی را عرض کنم، اما ملاحظاتی رو میکنم خدمتتان عزیزان که سنگین نباشد نباس و الا اسراری در بند بند و ریگ ریگ بیرامونه او هل اون حرم اون صفای اون زمزم اون مشعر اون که خواهیم رسید فیها آیات اون بینات. پنجم یا ششم شد و خودم ششم و خودم للعالمین، صفت دیگری که خدا برای این خانه مبارک قرار داده است آن است که هدن للعالمین. کلمه هدن در اینجا مصدر است، به اصطلاح کار استفاعل می کند، یعنی هدن للعالمین. که مثلا مولا خود قرآن هدن للمتقین، یعنی هدن للمتقین، منتها به جای مصدر به جای استفاعل مصدر گفته می شود. به قول آیان آدم ها حمل مصدر بر ذات است، افاده تمامیت می کند، یعنی کامل و هدایت، یعنی هدن کامل. فرمود خودن در عالمی، این خانه حادی عالمی است، مایه هدایت برای تمام انسان ها خدا در این خانه قرار داده، در همین گل جا قرار داده، در همین فضای محدود قرار داده است. خودن در عالمی، خداوند سبحانه از آدم تا خاتم مسیر زندگی به هدایت و از این کعبه و از این بنا برای انسان ها ترسیل کرده است و مشخص و معین نموده است. بینید عزیزان، شما کدام بنا را میشناسید، کدام مرکز را میدانید، کدام خانه عالی را میدانید که میلیون ها که نه بلکه صدها ها میلیون انسان سلام علیکم در طول تاریخ بنا بر گزارش موحدان از آدم تا خاتم اینها پا به این مقام به خانه بگذارند، اونگاه با شناختن مسیر زندگی و با رحی یافتن پا بر تمام سوابق ناپسند خودشون بگذارند، تمام زشتی ها پشت سر بگذارند، ناپاکی هاشون به کناری بگذارند، مسیر پاک زندگی رو انتخاب کنند، باز کردن به سوی زندگیشون، خودن
للعالمین. خداوند صاحب هدایت و نجات را اون مقداری که در کعبه قرار داده است عزیزان در هیچ بنایی در روی کره زمین قرار نداده است. دیگه اینها مباحث عرفی عامیانه دارد که خودتون میدانید فلان کس گفته آمد باشد. انشاءالله وقتی رفتم کعبه آدم میشه، وقتی برم حج آدم میشه، میدانید و چند لحام نزگیر میشه با یه سفر میاد میاد میبینی وجودش متحول شده، آفران چقدر عوض شده، میگیم نمیدانی اونجا چی بیدیم، نمیدانی اونجا چی گذاشت به دل پا بقلب ما. ببینید خط زندگی، زنداری عوض میشه، فرزنداری عوض میشه، تجارت عوض میشه، سیاست عوض میشه، دیانت عوض میشه. خودن للعالمین، حالا این للعالمینش بحث داره، حادیث برای عالمی، نفهمو خودن للناس در اینجا کلمه عالمین نکته داره که این عالمین کیه که خدا در اینجا مطرح میکنه؟ اونم نه خودن للعالم، نه خودن للعالمین که احساس میکنم دیگه بسطر انشاءالله فرداشن مظهر مبارک عزیزان در این صفت ششم و توصیف ششم کعبه و ادامه توصیفات هفتم فیها آیاتون بینات مقام ابراهیم هشتم و من دخلهو کان آمنا انشاءالله این چند صفت بعدی رو فرداشت مظهر مبارک عزیزان به سنگ شریف و بزار گران پد خواهیم بسن. خدایا میخوانیم آیات تو را به لذت میبریم ان اول بیت من وضع للناس للذی ببکه مبارک. خدایا گرچه توفیق رو نداریم به هر حال ما نیز در سطح حجاج و زبار خانه تو باشیم، اما از کنوزات کلامت و از عنایات این مقام شریف ما رو بهرمند و بدخوردار بگردان، دلهای ما را به جلال و جمال قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان. هر مقداری که شناخت بیشتر میشه به این بنا عزیزان، بعد میبینید حج معنیدارتر میشه و مفهوم پیدا میکنه. بعد میبینید حالا انشاءالله تعالی شد فیها آیات بینات فرض میکنه ریج این مقام با عارفان اهل دل سخن میگوید. اینا با جزجوش هر سر موی مرا با تو هزاران کار هست، ما کجاییم و ملامتگر میقام کجاست، اونا کجا، دیگران کجا، حج اونها کجا، طوف اونها کجا، طواف اونها کجا، هجر اونها کجا، حجر اونها کجا. اونها با جز این نقاب نگاه میکنن، رد پای پیغمبر را میبینن، آثار پای ابراهیم را میبینن. اینجا مقام ابراهیم است، همینجا ایستاده است ابراهیم، دستش بلند کرده است، گفته است ربنا ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم، ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. همینجا ابراهیم گفته است. چی گفته است ابراهیم؟ دون همین حجر اسماعیل بودن سون برو مرد الهی قشر او را می گرفت بر خاک می افتاد و ناله می زد و می گفت آه آه من زیر لحدی، آه آه من بحشتی و وحدتی و غربتی. همینجا بود که سید ساجدین ناله می زد و و و و خب یه جمله بدیم انشاءالله بماند برای من باشم محضر بارک عزیزان دیانا کار به اینجا کشید. بگذارید یه می خواستم من امشب از ساعت مقدس حضرت سامن الوجج بگم انشاءالله باز در شبهای آینده خود حضرت هم راضی به این مقام هم که حالا که دل به اینجا رسید بگه نگذرد از این مقام. خب اون کسی که این خانه را میشناسد و این مقام را میشناسد عزیزان بدون چی باید بهش بگذره، بدون چه وظیفه‌ای باید حس کند، بدون چه حالت مبارکی در روح اون و چه پیامی از ناویه حضرت باری تعالی باید در جان او وارد گرده که روز هشتم از چنار خانه خدا باید بار سفر رو ببندد. به جای اون که احرام خانه هم بگذارد احرام دیگری بتن کنه، در اون روزی که به جای خانه خدا اومدن و همه دارن پروانه خانه میشدن بازد فرزند خاتمه و سهرام نعدی سرزمین کعبه رو سرزمین مکه رو ترک کنند و به سوی هر چه دیگری برود، احرام و دیگری ببندد، صفای دیگری و مروه دیگری پیدا کند، مزمنا و قربانگاه دیگری پیدا کند که در آن قربانگاه هفتاد دو قربانی را برای خدای ابراهیم و اسماعیل تقدیم کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.